ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی پنجشنبه 15 تیر ماه 1396 برابر با 6 ژوئیه سال 2017 میلادی. در این مجله شامگاهی به مدت یک ساعت همراه شما هستیم با مطالبی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم چه مطالبی خواهیم داشت در این مجله، خبرها رو بشنویم از فرهنگ قدیمی.
با درود فراوان، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که به لهستان سفر کرده است، عصر پنجشنبه برای جمعیت حاضر در میدان تاریخی کراسینسکی در ورشو سخنرانی کرد. آقای ترامپ در این سخنرانی که یک روز پیش از دیدار احتمالیش با ولادیمیر پوتین ایراد می‌شد، تأکید کرد که آمریکا برای مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده روسیه در منطقه با متحدان خود از جمله لهستان همکاری می‌کند.
The United States has demonstrated not merely with words, but with its actions that we stand firmly behind Article 5, the mutual defense commitment. Words are easy, but actions are what matters.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین بار دیگر بر پایبندی کشورش به ناتو تاکید کرد و گفت ایالات متحده نه تنها در حرف بلکه در عمل قاطعانه نشان داده است که از بند پنجم منشور ناتو حمایت می‌کند. این بند به حمایت تمامی اعضای ناتو در برابر تهاجم خارجی به یکی از اعضا می‌پردازد. دونالد ترامپ در سخنرانی خود بارها از مردم لهستان و دستاوردهای تاریخی آنان تمجید کرد و سخنان او مرتب با کف زدن جمعیت حاضر در میدان قطع شد. آقای ترامپ بلافاصله پس از این سخنرانی ورشو را به مقصد هامبورگ در آلمان ترک کرد. در خبر دیگر، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن آماده است تا درباره بحران سوریه و ایجاد منطقه پرواز ممنوع در آن کشور با مقام‌های روسیه گفتگو کند. آقای تیلرسون در بیانیه‌ای که پیش از سفر به آلمان برای شرکت در نشست گروه 20 انتشار یافت، گفته است آمریکا و روسیه بر سر مسائل مختلفی اختلاف دارند، اما به گفته او دو کشور می‌توانند برای ایجاد ثبات در سوریه و تمرکز بر شکست داعش همکاری کنند. وزیر خارجه آمریکا در این حال یادآور شد که روسیه مسئولیت دارد نگذارد حکومت بشار اسد از سلاح شیمیایی استفاده کند. انتظار می‌رود دونالد ترامپ در حاشیه نشست سران گروه 20 در آلمان با ولادیمیر پوتین دیدار و درباره سوریه گفتگو کند. در ایران، حسن حیدری معاون دادستان مشهد روز پنجشنبه از دستگیری 21 تن در استان خراسان رضوی خبر داد که او آنها را داعشی می‌خواند. قاضی حیدری با اعلام اینکه برخی از دستگیر شدگان ایرانی و شماری از آنها از اتباع افغانستانند، گفت از حدود یک ماه پیش این گروه زیر نظر قرار داشتند و پس از آن که مشخص شد برخی از آنها آموزش‌های جنگی و انتحاری دیده و با شناسنامه‌های جعلی وارد کشور شدند، دستگیر شدند. در هفته‌های اخیر و پس از حمله گروه حکومت اسلامی به ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی، مقام‌های امنیتی و قضایی ایران از چندین درگیری با اعضای این گروه در استان‌های مختلف خبر داده و گفتند شماری از آنها را بازداشت کردند. و در خبر دیگر، یک مقام اقتصادی در ایران میگوید 12 میلیون نفر در کشور زیر خط فقر مطلق و نزدیک به 30 میلیون تن زیر خط فقر نسبی قرار دارند. محمد مخبر دزفولی، رئیس نهاد موسوم به ستاد اجرایی فرمان امام، روز پنجشنبه گفت شتاب فقر در کشور شیب بسیار پیدا کرده و به گفته او ظرف 7-8 سال گذشته این شیب به سرعت پیش رفته است. آقای مخبر با اشاره به ذخایر نفت و گاز و همچنین محصولات ویژه کشاورزی ایران گفته است آیا کشوری با این همه امکانات حقش این است که این گونه اداره شود؟ آقای فاطمی؟
ممنونم. خبرها را از فرهنگ قویمی شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا هم ببینید و هم بشنوید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی به دستور کار این مجله شامگاهی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیش از اینکه برای شرکت در نشست سران گروه 20 به آلمان بره، به لهستان رفت. در گفتگوی مستقیم از ورشو از آخرین تحولات این دیدار آگاه می‌شیم. در همین زمینه گفتگوی خواهید شنید با یک تحلیلگر مسائل سیاسی.
آقای ترامپ خودش رو به عنوان کسی که میخواهد تمدن غربی رو از دشواری‌هایی که امروز باش درگیر هست نجات بده، خودش رو به عنوان یک منجی معرفی میکنه.
دونالد ترامپ حدود 20 دقیقه پیش از لهستان وارد هامبورگ شد برای شرکت در نشست سران گروه 20. گزارشی درباره این نشست از آلمان خواهید شنید. موج انتقاد فرماندهان سپاه پاسداران علیه حسن روحانی بالا گرفته. این انتقادها از زمانی مطرح شد که حسن روحانی از فعالیت‌های گسترده اقتصادی سپاه انتقاد کرد. گزارشی در این زمینه.
اختلافاتی که بین سپاه پاسداران، اصولگرایان و دولت وجود داره و حالا به اوج رسیده در فاصله نسبتاً کوتاهی بعد از تجدید انتخاب آقای روحانی، بالاتر از رقابت‌های درون‌گروهی برای تقسیم قدرت یا تقسیم وضعیت موجود بین خودشون، شاید مسئله مهمتری وجود داره که هنوز افکار عمومی از اون مطلع نیست.
170 نماینده مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه خواستند اجرای حکم اعدام برخی از مجرمان مواد مخدر تا زمان تصویب طرح تغییر این مجازات متوقف بشه. بیشتر خواهید شنید در این باره. و همچنان هر پنجشنبه برنامه هفتگی تابو و البته پیام‌های شنوندگان گرامی رادیو فردا، همه در همین مجله شامگاهی، با ما بمانید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیش از سفر به هامبورگ به لهستان رفت و در ورشو سخنرانی‌هایی داشت که انعکاس گسترده‌ای هم داشته. ارتباط مستقیم ما با فرین عاصمی همکارمون که در ورشو برقرار شده تا نگاهی داشته باشیم به رویدادهای این سفر. فرین، آقای ترامپ در سخنرانیش اشاره‌ای هم به ایران داشت، ممکنه در این مورد یک مقداری توضیح بیشتری بدی؟
بله آقای فاطمی، آقای ترامپ که چند ساعت پیش سخنرانی کرد در میدان کراسینسکی در ورشو، گفت که با هر گونه افراطگرایی اسلامی باید مبارزه کرد و به ایران هم هشدار داد. آقای ترامپ از روسیه خواست که به اونچه رفتار بی‌ثبات کننده مسکو در اوکراین میخوند پایان بده و از حمایت رژیم‌های به گفته او خصمانه این است ایران و سوریه دست برداره و در مقابل به جمع کشورهای مسئول در جنگ با دشمنان واحد بپردازه. این گفتای آقای ترامپ و فاطمی خیلی با استقبال گسترده مردمی که در اونجا حضور داشتن مواجه شد و آقای ترامپ گفت که تهدید خیلی زیاده، آمریکا و اروپا مرتب با تهدید و روبروان و باید این تهدیدها متوقف بشه.
در مورد لهستان چی گفته آقای ترامپ در این سفر؟
آقای ترامپ لهستان رو متحد دیرینش خوند که گفت باید نمونه‌ای برای دیگرانی باشه که دنبال آزادی هستند. خیلی استقبال شد ازش، گفت آمریکا مردم لهستان و کشور لهستان رو دوست داره و لهستانی‌هایی که در آمریکا هستند در انتخابات از آقای ترامپ حمایت کردن و بهش رأی دادن و گفت که در رئیس جمهوری لهستان و همسرش با مهربانی بسیار ازشون استقبال کردن و صمیمانه از اونها تشکر کرد و همچنین گفت که خوشحاله که بگه که لخ والسا رئیس جمهوری سابق لهستان که جنبش همبستگی رو رهبری کرده بود امروز در میان جمع بوده و حضور داشته اونجا و این گفته ها البته با استقبال مردم روبرو نشد. در مورد لخ والسا، بعضی از مردمی که در محل حضور داشتن آقای ترامپ رو هو کردن وقتی صحبت از لخ والسا کرد، ولی اصولا وقتی در مورد لهستان صحبت کرد از قهرمانان لهستان گفت، به شوپن اشاره کرد، به پاپ ژان پل دوم اشاره کرد و گفت که لهستان سرزمین قهرمانان بزرگه و این گفته ها خیلی با استقبال روبرو شد و مردم مرتب اسمش رو صدا می‌کردن و شعار می‌دادن در حمایت ازش.
از مسائلی که اروپا روی اون حساسه، از جمله موازه آقای ترامپ هست نسبت به ناتو، در این مورد چی گفت و اگه موارد مهم دیگری هم در نطقش هست اشاره بکنی خیلی متشکر میشیم.
درسته. آقای ترامپ در مورد ناتو گفت کشورهای عضو ناتو باید تعهدات مالیشون رو پرداخت بکنن. قبلا هم بارها تاکید کرده بر این مسئله و از لهستان تشکر کرد که یکی از معدود کشورهایی که تعهدات مالیش رو انجام داده. آقای ترامپ همچنین از آزادی بیان دفاع کرد و گفت که از حق آزادی بیان و آزادی عقیده دفاع میکنه. این صحبت‌های آقای ترامپ که از ابتدای روی کار اومدنش رابطه چندان خوبی با رسانه‌ها و خبرنگاران نداشته، با اعتراض خیلی از خبرنگاران اینجا روبرو شده.
و جو عمومی شهر چگونه است نسبت به استقبال از آقای ترامپ؟
بله، جو شهر کلاً بسیار امنیتی بود از دیروز. در تمام خیابون‌ها نیروهای امنیتی و پلیس حضور داشتند. رسانه‌ها و بیشتر مردم، مخصوصاً رسانه‌های محافظه‌کار، خیلی از حضور آقای ترامپ در ورشو استقبال کردند. مجله‌ها عکس آقای ترامپ رو منتشر کردند و این شعار آقای ترامپ که میگه آمریکا رو بهتر و بزرگتر می‌کنه رو تکرار کردن به عنوان لهستان رو بزرگتر و بهتر بکنه. خیلی استقبال زیادی شد، اما ظهوراتی هم در اعتراض به حضورش در ورشو و در نزدیکی محل سخنرانی برگزار شد. چند نفر از روزنامه‌نگاران لهستانی که اینجا هستن، من باشون صحبت می‌کردم، می‌گفتن که بعضی از تماشاگرایی که در محل سخنرانی آقای ترامپ حضور داشتن دستچین شده بودن، ولی اصولاً جو عمومی خیلی استقبال زیادی شده از آقای ترامپ.
سپاسگزارم فرین عاصمی، همکار رادیو فردا در ورشو. و اما دونالد ترامپ در سفرهاش از روسیه خواسته است که فعالیت‌های به گفته آقای ترامپ بی‌ثبات کننده‌اش در اوکراین و جاهای دیگه و حمایتش از رژیم‌های خصم از جمله حکومت بشار اسد در سوریه و جمهوری اسلامی در ایران رو قطع کنه. آقای ترامپ در همین سخنرانیش در لهستان گفت روسیه باید به جامعه ملت‌های مسئول در نبرد با دشمنان مشترک و در دفاع از تمدن بپیونده. همکارم بکتاش خمسه‌پور در این باره دیدگاه یک کارشناس و تحلیلگر رو جویا شده است، مجید محمدی در آمریکا.
اینها کاملا هماهنگ هست با پیامی که در دوره کارزارهای انتخاباتی آقای ترامپ به مردم امریکا و مردم دنیا انتقال میداد. آقای ترامپ خودش رو به عنوان کسی که میخواهد تمدن غربی رو از دشواری‌هایی که امروز باش درگیر هست نجات بده، خودش رو به عنوان یک منجی معرفی میکنه. حتی در یکی از سخنرانی‌ها در نشست عمومی جمهوری خواهان اعلام کرد خودش به تنهایی این کار رو میخواد انجام بده. امروز چالش‌هایی که در برابر دولت‌های غربی قرار داره، خب یکیش مسئله تروریسم هست، مسئله روسیه هست و جاه‌طلبی‌های آقای پوتین و کره شمالی. در هر سه زمینه مشخص هست که آقای ترامپ داره این پیام رو منتقل میکنه که تمدن غربی رو باید از این مشکلات با سیاست‌های دیگری نجات داد. مسیری که آقای ترامپ معرفی میکنه کاملا مسیری در برخی موارد 180 درجه با مسیری که دموکرات‌ها در طول سال‌های گذشته داشتن متفاوت هست. گرچه آقای ترامپ متهم هست که در دوران کارزارها با کمک آقای پوتین بر سر کار اومده، اما پیام‌هایی که کاخ سفید در 6 ماه گذشته صادر کرده، این پیام‌ها کاملا خلاف این اتهامات هست. در برابر آقای پوتین معمولا خود آقای ترامپ و دیگر اعضای کابینه ایشون سخنان در واقع کنترل کننده یا حتی انتقادآمیز نسبت به رفتارهای آقای پوتین دارند.
آقای محمدی، گزارش شده که دونالد ترامپ قرار است برای اولین بار با ولادیمیر پوتین همسایه روس خود در جریان نشست سران گروه 20 در هامبورگ آلمان دیدار کنه. فکر میکنید که چه انتظاری رو میشه داشت از واکنش روسیه نسبت به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا؟
آقای پوتین در 6 ماه گذشته همچنان که آقای ترامپ سعی میکنه که مستقیما به آقای پوتین حمله نکنه و راه رو برای مذاکرات باز بگذاره، این دیدگاه وجود داشته در مجموعه سخنان آقای ترامپ که رهبری آقای پوتین رو ایشون معمولا ستایش میکرده. در مقابل هم آقای پوتین معمولا علی‌رغم انتقاد از سیاست خارجی آمریکا به شخص آقای ترامپ ایشون حمله نمیکنه. به نظر میاد که هر دو رهبر تلاششون بر این هست که راه‌های ارتباطی رو باز بگذارن، راه‌ها رو باز بگذارن برای رسیدن به برخی مصالحه ها در موضوعات مختلف جهانی، حالا چه در مسئله سوریه، چه در مسئله کره شمالی، در مسائلی که امروز مسائل حاد بین‌المللی هست، هم آقای ترامپ به دنبال نوعی معامله و مصالحه هست، هم آقای پوتین. باید دید که آیا در کنار مجموعه چالش‌ها و گرفتاری‌هایی که میان ایالات متحده و روسیه وجود داره، بالاخص در موضوع هک کردن اطلاعات مربوط به دموکرات ها، حزب دموکرات و دخالت در امور انتخابات از طریق تبلیغات دروغین، باید دید که آیا فراتر از اینها آیا دو رهبر می توانند غلبه کنند بر افکار عمومی در دو کشور، افکار عمومی منفی نسبت به طرف دیگر، غلبه کنند و به برخی مصالحه ها در امور حاد بین المللی برسند یا نه.
آقای محمدی، آیا میشه شباهتی قائل شد بین سخنرانی دونالد ترامپ در ورشو با سخنرانی رونالد ریگان در برلین؟
از حیث جهتگیری حتما اینطور هست، چون آقای ترامپ ریگن رو یکی از در واقع کسانی میدونه که از او تبعیت میکنه در مسائل مختلف بین المللی. اما امروز چون مسائل دنیا متفاوت هست، امروز ما دیگه با دیوار برلین مواجه نیستیم، امروز با ایدئولوژی شر به معنایی که در دوره جنگ سرد مطرح بود با اون ایدئولوژی درگیر نیستیم در دنیا. آقای ترامپ تلاش میکنه که دشمنان ایالات متحده رو به عنوان شر معرفی کنه و خودش رو در سمت خیر قرار بده، اما دعوا امروز کمتر دعوای ایدئولوژیک است. البته مسائل مربوط به اسلامگرایی، تروریسم اسلامگرا، اینها جهتگیری های ایدئولوژیک داره، اما مسائلی که میان ابرقدرت ها هست، میان ایالات متحده و چین، میان ایالات متحده و روسیه، کمتر وجه ایدئولوژیک داره، بیشتر وجه جاه طلبی، گسترش طلبی یا دسترسی به منابع یا دست بالاتر رو داشتن در مسائل بین المللی رو داره، کمتر جنبه ایدئولوژیک داره.
نظرات مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا رو میشنیدید. و اما از فردا همایش دو روزه سران کشورهای قدرتمند صنعتی و در حال توسعه موسوم به گروه 20 در میان تدابیر شدید امنیتی در شهر هامبورگ آلمان برگزار میشه. تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین، تجارت، مسائل دفاعی و همچنین پیکار با تروریسم جهانی از جمله موارد دستور کار این گردهمایی است. برای تأمین امنیت این نشست دو روزه نزدیک به 20,000 پلیس و نیروی انتظامی بسیج شدند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
12 همایش رهبران 20 کشور بزرگ صنعتی و در حال توسعه موسوم به گروه 20 که در مجموع 85% اقتصاد دنیا را در دست دارند، فردا و پس فردا در شهر هامبورگ آلمان برگزار می شود. این گردهمایی شامل 8 کشور توانمند صنعتی، 11 کشور اقتصادی نوظهور و بالاخره اتحادیه اروپا است. سران این گروه در نظر دارند طی دو روز ضمن دیدار و گفتگو با یکدیگر درباره شماری از مسائل عمده جهانی از جمله تغییرات اقلیمی و آب و هوایی رایزنی کنند. از 12 خرداد ماه امسال که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد کشورش در چارچوب برنامه 4 ساله قصد دارد از قرارداد اقلیمی پاریس خارج شود، موضوع حفظ محیط زیست در سطح دنیا به مسئله سخت و پیچیده‌ای بدل شده. این پیمان را 2 سال پیش نزدیک به 200 کشور دنیا در پاریس امضا کردند. قرارداد پاریس کشورها را متعهد می‌کند که گرمای زمین را تا 2 درجه کاهش دهند. منهای آمریکا که مخالف پیمان پاریس است، بقیه سران شرکت کننده در همایش دو روزه G20 اما اعلام کردند که همچنان خود را به اجرای این قرارداد اقلیمی پایبند می‌دانند، زیرا به باور آنها پیمان پاریس برگشت ناپذیر است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که میزبانی نشست سران گروه 20 را در دست دارد، به نوشته روزنامه فرانکفورتر آلگماینه با توجه به موضع دونالد ترامپ در قبال توافقنامه پاریس گفته انتظار ندارد که رئیس جمهور آمریکا در گردهمایی دو روزه هامبورگ تغییری در این سیاست خود بدهد. به نوشته این روزنامه آلمانی، رهبران آلمان و فرانسه اما مخالف آنند که دونالد ترامپ را به خاطر این موضعش در برابر قرارداد پاریس منزوی کنند. تجارت، مسائل دفاعی، پیکار علیه تروریسم جهانی دیگر موارد اصلی دستور کار سران کشورهای گروه 20 در هامبورگ است. به خواست آلمان برای نخستین بار بحران پناهجویی در اروپا هم به دیگر موارد مورد بحث این نشست اضافه شده و به این خاطر آنگلا مرکل شماری از سران کشورهای آفریقایی را نیز به همایش هامبورگ دعوت کرده. یکی از عمده مسائل حاشیه‌ای گردهمایی سران گروه 20 سلسله تظاهراتی است که یک هفته است شهر هامبورگ را با وضعیتی فوق‌العاده مواجه کرده. به نوشته روزنامه‌های آلمان قرار است تا پایان این نشست دو روزه بیش از 30 حرکت صدها نفری اعتراضی در هامبورگ برگزار شود. شرکت کنندگان در این تظاهرات زنجیره‌ای از جمله مخالف بی‌عدالتی‌های اجتماعی، تخریب محیط زیست، نژاد پرستی و شکاف عمیق میان کشورهای دارا و ندار هستند. برای تأمین امنیت همایش دو روزه سران 20 کشور توانمند صنعتی و در حال توسعه، نزدیک به 20,000 پلیس و نیروی انتظامی و امنیتی نیز به حال آماده باش درآمدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنویم و مجله شامگاهی رو با گزارشی درباره موج انتقادهای فرماندهان سپاه از حسن روحانی ادامه میدیم.
آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، آقایان لاریجانی، سرداران سپاه، 40 سال از انقلاب گذشت. کی میخواهید دست از جنابندی و لجبازی و جاه طلبی بردارید، به فکر این کشور مردم مصیبت زده بیفتید؟ امیدوارم این پیام حس وطن پرستی را در شما زنده کند.
آقای روحانی، شما سعی میکنید که توریستای خارجی رو به ایران بیارید، شما ایرونی هم دارین از ایران فراری میدین، یا اونا ایرونی هم که خارج هستن میخوان بیان ایران فراریشون میدین؟ این چه محض فرودگاه امام خمینیه؟ شما یک بار یکی رو بفرستین اونجا ببینن به شما خبر بدن چیه اومدن و رفتنش. یه جهنمی شد این فرودگاه امام خمینی. آقای روحانی، شما اصلا فکر مردم نیستین؟ این اولین قدمی که خارجی قدم میزه تو مملکت ما، بیرون رفتن شده جهنم، تو اومدن شده یه جهنم. نه پارکینگش درست حسابیه، نه آسانسوراش درست حسابیه، نه ورودی درست حسابیه، نه خروجی درست حسابیه. متاسفانه اینم دادیم دست برادران قاچاقچی مقاین سپاهی ها و اینم نتیجهش.
پیام من برای آقای علم‌خداست. نظری داری راجع به پیمان اخیر نفتی ایران و چین و یه شرکت ایرانی؟ آقای علم‌خدا، شما این قرارداد رو خوندید؟ چند صفحه است این قرارداد؟ چند صفحه رو خوندید؟ خودتون خوندید یا براتون خوندن؟ آقای عزیز، آقای محترم، یه خورده خجالت بکشن، سنت، مقامت، ارزش دیگه نداره کلامت. هی کجاشو بگیرم؟ چی بگم آخه؟ چی بگیم به تو؟
ساعت 19:21.45 است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. موج انتقاد فرماندهای سپاه پاسداران و نظامی ها علیه دولت حسن روحانی بالا گرفته. در تازه ترین از این گونه اظهار نظرها، رئیس سازمان بسیج مستضعفان غلام حسین غیب پرور گفته است بسیار تعجب برانگیز افرادی در داخل سپاه رو آماج حملات خود قرار دادند. این انتقادها پس از اون مطرح شدند که حسن روحانی از گسترش حضور سپاه در حوزه‌های مختلف به خصوص حوزه اقتصادی انتقاد کرده بود. گزارش بشنویم در این باره از رضا ولیزاده.
واکنش فرماندهان سپاه پاسداران از جایی آغاز شد که حسن روحانی روز اول تیر ماه در جمع فعالان اقتصادی با انتقاد از روند سیاست خصوصی سازی در سالهای گذشته به رد پای سپاه در امور اقتصاد کلان کشور اشاره کرد.
یه دولت بی تفنگ بود، برداشتیم اونا رو دادیم به دولت با تفنگ، ولی شد اقتصاد، این شد خصوصی سازی، این درست شد. حالا اون دولت ازش می ترسیدن، تازه تفنگ نداشت. حالا دادیم به یه دولتی که هم تفنگ داره، هم رسانه داره، همه چی داره، کس جرأت میکنه با اینا رقابت کنه؟
پیش از این اظهار نظر و در اوج کارزار انتخابات ریاست جمهوری نیز حسن روحانی از سیاست‌های موشکی سپاه انتقاد کرده بود.
روی موشک شعار نوشتن تا برجام رو به هم بزنن، برای اینکه ما نتونیم از برجام 100% استفاده کنیم.
روز چهارشنبه 14 تیر غلام حسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج در شیراز به جمع دیگر فرماندهان ارشد سپاه پیوست که در روزهای گذشته در مقابل اظهارات حسن روحانی موضع گرفته بودند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای غیب پرور با اشاره به اوایل انقلاب اسلامی که به گفته او پاسداران را چماغدار خطاب می کردند گفت برخی ها لفظ چماغدار را به تفنگدار تغییر دادند و با همان ادبیات سپاه را می کوبند. پیش از او محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشور، محمد علی جعفری فرمانده سپاه و قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس در مقابل اظهارات حسن روحانی موضع گرفته بودند. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و از فرماندهان پیشین سپاه هم روز 5 تیر ماه و در یک گفتگوی تلویزیونی به انتقادهای حسن روحانی اینگونه پاسخ داد.
بعضی دیگه برای در واقع پاسخ نداشتن برای حل مسئله اقتصاد میان گیر میدن به نظامی ها. خب نظامی ها نیروهای انقلاب از اول انقلاب تا الان یه کار بزرگی انجام دادن، اقتدار حل کردن. خب چرا شما اقتصاد حل نمیکنید؟ من فهم میکنم این یه نوع در واقع فرار به جلو در عدم پاسخ دادن به انتظارات مردم از مسئولینه. یعنی به جایی که اینا پاسخ بدن که چرا بیکاری رو حل نکردن، چرا بعد از بحثای برجام نتونستن یه تحول اساسی در کشور به وجود میارن، این گریز میزنن به مسئله امنیت یا اقتدار یا مسئله موشکی یا جاهای دیگه.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن درباره هدف افزایش انتقاد سپاهیان از حسن روحانی میگوید:
اختلافاتی که بین سپاه پاسداران اصولگرایان و دولت وجود داره و حالا به اوج رسیده در فاصله نسبتاً کوتاهی بعد از تجدید انتخاب آقای روحانی، بالاتر از رقابت‌های درون‌گروهی برای تقسیم قدرت یا تقسیم وضعیت موجود بین خودشون، شاید مسئله مهمتری وجود داره که هنوز افکار عمومی از اون مطلع نیست. مبادرت سپاه پاسداران به انجام یک آزمایش موشکی از نمونه‌های روشنی بود که اصولگرایان به هر قیمتی میخوان که پایگاه‌های قدرت خودشون رو در داخل حکومت تثبیت بکنن. آیا اینها به سلامتی آقای خامنه‌ای بستگی داره یا تحولاتی که در منطقه صورت گرفته و همینطور تدوین سیاست خارجی آمریکا، که به هر حال از زبان وزیر خارجه ما میشنویم که اونها تغییر حکومت رو در دستور کار میخوان قرار بدن، اینها عواملی است که خیلی دولت یا حکومت و حاکمیت به اونها اشاره نمیکنه، ولی زیر ساختهایی هستند که به هر حال این رقابت رو برای احاطه بر قدرت کامل شدت بیشتری در این روزها داده.
اما علی علیزاده تحلیلگر سیاسی و مدرس فلسفه سیاسی در لندن دیدگاه دیگری دارد.
تلاش موجود میان دو جناح به نظر من ادامه دو قطبی شدن فضای سیاسی کشور در دوره انتخابات. در طی انتخابات اگر از اون سمت هم نگاه کنیم، آقای روحانی با عبور از خطوط قرمز کلیت نظام، با حمله منتقدانه به آزمایش موشکی، به همسان تصاحب جناحی برجام که دستاوردی مطلق به کل مردم ایران به هر دو جناح، باعث نگرانی آیت الله خامنه‌ای و اصولگرایان شده. نگرانی شده از اینکه سپاه و امنیت نظامی از معادلات دولت آینده حذف شه. من مطمئنم آقای روحانی که خودش رئیس شورای امنیت ملی بوده، توان تعامل و اعتماد سازی و کاستن تنش در این زمینه رو داره. اما فکر می‌کنم که این تنش محصول گرفتن امتیاز حداکثری جناح آقای روحانی و از دست دادن امتیاز حداقلی از سمت جناح اصولگرایان پیش از معرفی کابینه است. گمان می‌کنم که تا اوایل شهریور ماه این تنش کاهش پیدا کنه، ولی سمتی هم اگر نگاه کنیم این تنش نشان دهنده شادابی و ظرفیت دموکراتیک کلیت نظام سیاسی ایرانه.
علاوه بر این دو دیدگاه، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که تنش‌های لفظی برخی فرماندهان سپاه و حسن روحانی را به نوعی یک پروژه دراز مدت ارزیابی می‌کند. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس:
اطلاعات سپاه در انتخابات شکست بدی خورد، چون میخواست هم دولت رو بگیره و هم با تقویت نقش آقای رئیسی اون رو به اصطلاح به عنوان یک نامزدهای رهبری تقویت بکنه، ولی با اختلاف زیادی انتخابات رو باخت و حالا به نظر میرسه که باید هم دولت روحانی رو دنبال تضعیفش باشن تا دولت بعدی باز هم به دست اعتدالیون و اصلاح طلبان نیفته و هم شخص روحانی رو تضعیف بکنن، چون اونها فکر میکنن که موقعیت روحانی در خبرگان آینده تقویت شده. به علاوه این که سپاه یک تحلیل تندی روی روحانی داره و فکر میکنه که روحانی میخواهد پروژه ناتمام هاشمی رو ادامه بده و اون محدود کردن دوره رهبری یا شورای کردن رهبری و کلن تضعیف اصل ولایت فقیه در ایران هست.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی که روز شنبه 10 تیر در وبسایت آفتاب منتشر شد، با انتقاد از حسن روحانی نسبت به آنچه فتنه جدید و جنجال رسانه‌ای خواند هشدار داد. حسن روحانی هنوز پاسخی به انتقادهای اخیر نداده است.
گزارشی بود از رضا ولیزاده. و همچنان در ایران 170 نماینده مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه خواستند اجرای حکم اعدام برخی از مجرمان مواد مخدر رو تا زمان تصویب طرح تغییر مجازات جرایم مواد مخدر متوقف کنند. این خبر رو محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس روز چهارشنبه در مصاحبه با روزنامه شرق اعلام کرده است. این نمایندگان مجلس از قوه قضاییه خواستار توقف اجرای حکم اعدام افرادی شدند که نقش کلیدی در قاچاق مواد مخدر نداشتند و با تصویب این طرح ممکن مشمول مجازات اعدام نشوند. جزئیات بیشتر رو در گزارش از مهتاب وحیدی راد بشنوید.
محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق از درخواست شفاهی 170 نماینده مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه برای توقف اجرای حکم اعدام برخی متهمان قاچاق مواد مخدر تا زمان تصویب طرح تغییر مجازات این جرایم خبر داد. طرحی که میتواند هزاران محکوم به اعدام را از طناب مرگ نجات دهد. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در اسلو درباره این طرح میگوید:
اگر این تصویب شه و اجرا شه میتونه تعداد اعدام ها رو پایین ببره و ما از این استقبال میکنیم، ولی باید به خاطر داشته باشیم که مشکل دیگر در این پرونده ها نبودن دادرسی عادلانه، نبودن وکیل و اعتراف زیر شکنجه است.
محمد کاظمی در مصاحبه با روزنامه شرق گفت اکثریت نمایندگان مجلس موافق طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدرند و این طرح رأی بالایی می آورد. اما به گفته او نکته این است که تا آن زمان زندگی برخی افراد در حاله ای از ابهام است. افرادی که در صورت تصویب این طرح با حکم اعدام مواجه نخواهند بود. طرحی که از بیش از یک سال پیش در مجلس در دست بررسی است و در میان مقام‌های ایران همچنان مخالفانی دارد. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین درباره علت این مخالفت‌ها می‌گوید:
متأسفانه درون دستگاه‌های انتظامی و بخش از قوه قضاییه این تصور وجود داره که می‌تونه در واقع مجازات سنگین اعدام نقش بازدارندگی داشته باشه، و به رغم اینکه بسیاری از کسانی که در این عرصه کار می‌کردن و کار می‌کنن بارها گوشزد کردن که چنین نقشی رو نداره، اونها اصرار دارن که این مجازات کماکان اعمال بشه. یک رویکرد دیگه هم در این رابطه وجود داره. هر جا که احساس میکنن که جامعه بین‌المللی مطلبی رو از اونها میخواد و تاکید میکنه بر یک مسئله، یک نوع در واقع مقاومت نادرست رو بعضی از افرادی که فکر میکنن که از این طریق میتوانند یک استقلال درون گیومه، یک استقلال ناواقعی رو نشون بدن، در واقع در اون رابطه سعی میکنن که موضع مخالفی رو همیشه داشته باشن. و متاسفانه ترکیب این دو در حال حاضر باعث شده که از نظر سرانه میزان اعدام در دنیا متاسفانه ایران رکورد داره.
نمایندگان مجلس ایران آذرماه گذشته با یک فوریت طرح جایگزینی مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر موافقت کردند. این طرح البته شامل افراد سابقه دار، سردسته باندهای قاچاق مواد مخدر و قاچاقچیان مسلح نمی شود. به گفته حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، همکنون حدود 5000 نفر به جرم قاچاق مواد مخدر در انتظار اجرای حکم اعدامشان به سر میبرند که حدود 90%شان برای اولین بار دست به این کار زدند و بین 20 تا 30 سال دارند. او میگوید مجرمان اصلی سردسته های این افرادند که باید اعدام شوند. شمار اعدام‌ها در ایران از مواردی است که طی سال‌های گذشته همواره در صدر انتقادهای سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی بوده. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ هفته پیش اعلام کرد طی 6 ماه گذشته 239 تن در ایران اعدام شدند که دست کم نیمی از این افراد مجرمان مواد مخدر بودند. جرمی که به گفته مدافعان حقوق بشر در قوانین بین المللی مجازاتش اعدام نیست. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره میگوید:
سازمان‌ها و نهادهای بین المللی سال هاست که تاکید کردند که جرایم مواد مخدر مشمول جرایمی که طبق قانون بین الملل بشه برای اونها مجازات اعدام صادر کرد نیستند، به این دلیل که در قانون بین الملل استفاده از مجازات اعدام فقط برای جرایمی که آمدانه باشن و منتهی به مرگ افراد بشن قابل استفاده است. در این حال مجازات اعدام تفسیر ویژه‌ای در پیشگیری از جرم نداره.
به گفته سازمان عفو بین الملل در سال گذشته میلادی دست کم 567 تن در ایران اعدام شدند و ایران پس از چین همچنان بیشترین تعداد اعدام ها را در جهان دارد.
گزارشی بود از مهتاب وحیدی راد. و با برنامه هفتگی تابو همراه با فهیمه خضر حیدری این مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. با آرزوی اوقاتی خوش برای شما و با سپاس از همراهی شما دوستان.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
قصه لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسید.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لق میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
عذابهای اخروی را که در متن قرآن به کفار و مشرکان و ملحدان و گناهکاران وعده داده شده، کسانی خشن، ترسناک یا مهیب توصیف کردند. در خود قرآن هم مجازات‌های اخروی هراسناک به شمار آمدند. سوختن در آتش جهنم، پوشیدن لباس‌های از آتش، نوشیدنی‌های تلخ و سوزان و اسارت در قل و زنجیر تنها تعدادی از عذاب‌های اخروی وعده داده شده در کتاب مقدس مسلمانان است. چنین عذاب‌هایی چرا در قرآن آمده است؟ این هفته در تابو میزبان رضا علیجانی پژوهشگر دینی و مهدی جلالی تهرانی پژوهشگر پیشین مطالعات دین و دولت در دانشگاه تهران هستیم. اگر که اجازه بدید بحث این هفته رو آغاز بکنیم با آقای علیجانی مهمان برنامه و با این پرسش. آقای علیجانی، اصل وجود مجازات های اخروی در دین که بسیار از اونها هم خب به مسائلی مثل شرک یا کفر برمیگرده که اعتقادی هستند، اصل وجود این عذاب ها اساسا در تناقض نمیتونه باشه با آزادی انتخاب دین یا همون چیزی که در اسلام هم بهش اشاره میشه، لا اکراه فی الدین؟
جدا از اینکه هم پاداش ها و هم مجازات ها در بیان قرآن زبان تمثیلی هستند، ولی به نظر من ارجاع دادن مجازات به صرفا عقاید افراد درست نیست، چون همطور که اشاره کردیم در قرآن جاهای مختلفی بحث لا اکراه فی الدین آمده یا در کتابای شأن نزولی آمده که افرادی بودن مرتب حتی به استهزا صبح و شب تغییر دین میدادن، یا فرزندان برخی از اعراب که وضع مالی بهتری داشتن در کشورهای دیگه زندگی میکردن، دین اونجا رو پذیرفته بودن، حالا برگشته بودن تحت فشار والدین، تحت فشار بودن که اسلام رو برگزینن، پیامبر منع میکنه. با همه این آیات و سنت مغایر هست و در موقعی هم که پیامبر صرفاً با عقیده مواجهه، میگه قل یا ایها الکافرون، سوره معروف کافرون آخرش میگه که لکم دینکم ولی دین، اما یه جایی بحث شرک، کفر و مسائلی از این دست به یک جریان‌ها و مصادیق عینی و اجتماعی و مقابله‌های سیاسی در واقع برمیگرده، اونجا حکایت فرق میکنه. باید این مثلا توجه داشت که مجازات ها در قرآن با یه زبان تمثیلی بیان میشه، یعنی حیات پس از مرگ که در ادیان مختلف مطرح شده، بیشتر از همه یا قبل از همه در اندیشه زرتشت مطرح شده، بعد وارد دین یهود شده و بعد در اسلام مطرح شده، اینها بیشتر حالت تمثیلی داره. یعنی در خود قرآن هم مثلا میگه مثل الجنت التي وعد المتقون، اینا مثل اون جنتی که گفته شده، جدا از این که در تلقی پاداش و عذاب هم برخی این رو صرفا در جهان دیگر از بیرون و توسط خداوند یا ملک عذاب و عقاب و اینها میبینند، برخی این رو کاملا درونی میبینند، یعنی عمل و عکس العملی است که بر اساس عقاید، رفتار، کنش‌های ما در درون ما به وجود میاد، حالاتی است که در ما به وجود میاد و میتواند یک امتدادی به حتی در دوران پس از حیات هم داشته باشه.
مهمان دیگر ما در این بحث آقای جلالی تهرانی هستند. آقای جلالی تهرانی، دیدگاه آقای علیجانی رو شنیدید. من پرسشم این هست که به طور مشخص درسته که بسیاری از این عذابهای اخروی که در قرآن آمده همونطور که آقای علیجانی گفتند در واقع در مورد و بر اساس مسائل مختلف یا گناهان یا رفتارهای مختلفی در نظر گرفته شده، ولی بسیاری از اونها به مسائل اعتقادی کاملا مرتبط هست و بحث این هست که اگر خداوند رو انکار میکنید یا اون کسانی که ازشون با عنوان مشرکان یاد میشه این عذاب ها وعده داده میشه. آیا میتونیم این طور پرسش رو مطرح بکنیم که به دلیل اعتقاد اعتقادات بندگان خداوند تصمیم میگیره که اونها رو شامل عذاب اخروی بکنه، اون هم عذابهای به نظر ترسناکی که در قرآن ازش یاد شده؟
بله، بدون تردید از دید من قرآن خیلی جاها متناقض هستش. همینطور رفتار پیامبر اسلام نسبت به آن چیزی که در قرآن گفته شده متناقض هستش. لا اکراه فی الدین رو داریم، ولی از اون طرف عذابها برای اعمال نیست، برای اعتقاد هم هست. دقیقاً این تصریح شده در قرآن. وقتی پیامبر اسلام میاد مکه رو فتح میکنه، میره در کعبه بت‌های دیگر رو میشکنه، یعنی صریحاً به اعتقادات دیگران توهین میکنه و اینکه دیگران بتونن دین خودشون رو داشته باشن رو بر نمیتابه. ضمن اینکه اشاره‌ای که آقای علی جانی داشتن به مسئله تمثیلی بودن مجازات ها، سوال این هستش که خب بسیار خوب تمثیلی، ولی چرا انقدر تمثیل های قلاز و شداد و انقدر ترسناک و شدید؟ یعنی تمثیل هایی که بیشتر به داعشی شبیه هستش، حالا از دید امروزه که ما داریم نگاه میکنیم، و به همین جهت خیلی از افرادی که ناظر هستن بر اتفاقاتی که امروز داره توسط داعش یا توسط جمهوری اسلامی میفته، میگن که این دقیقاً همان چیزهاییست که در قرآن گفته شده. خود داعش هم دقیقاً چنین ادعایی داره و میگن که ما طبق نص داریم عمل میکنیم. مجازات ها، قانون مجازات اسلامی و غیره، همه سرمنشأش قرآن هست.
اتفاقاً نکته‌ای که آقای جلال تهرانی مطرح کردن و به قانون مجازات اسلامی اشاره کردن، آقای علیجانی، من رو میرسونه به این پرسش که در واقع شاید این نگاه وجود داشته باشه که ببینیم کدام یک بر کدام یک اثر گذاشته. آیا قوانین مجازات اسلامی که برخی از اونها به هر حال با موازین حقوق بشر امروز سازگار نیست، قوانین هست که برخی رو خیلی خشن توصیف میکنن، اینها به دلیل وجود یک چنین سیستمی از عذابهای اخروی در متن مقدس مسلمانان میتونه باشه؟
در مرحله اول ما نه در رابطه با ادیان، بلکه راجع به همه انواع تفکر بشر و محصولات اندیشیدی بشر نمیتونیم با خطای رسه آناکرونیستی و با جابجایی تاریخ و زمان قضاوت بکنیم. بسیاری از متفکرینی که حالا بهشون احترام میذاریم، اینها مثلا افکار ضد زن دارن، اگه اینها رو از تاریخ خودش جدا بکنیم، یا سیر حقوق و نظام‌های حقوقی و مجازات‌هایی که در تاریخ بشر تدوین شده رو ما اگه نگاه بکنیم، ما مجازات‌ها در انقلاب فرانسه هم باید با داعش مقایسه بکنیم، گردن زدن‌های با گیوتین. این که خب بیشتر یک برخورد سیاسی و خیلی آکادمیک نیست و خیلی روشمند نیست. حتی مباحث به اصطلاح فرهنگی، هستی شناسی، تاریخ و امثال هم رو ما بسیاری در یک فرایند تاریخی ببینیم. ببینید مثلا در وندیداد اوستا، ما اگر مقایسه بکنیم میزان خشونتی رو که وجود داره یا عهد عتیق مقایسه بکنیم با قرآن، ما میبینیم که بسیار کاهش پیدا کرده. در وندیداد اولا با دو وسیله مجازات میشن، هم با چوب هم با شلاق، و تعداد مجازات هم مضربی از صد، در حالی که در قرآن به یه مضربی از ده کاهش پیدا میکنه. اینهان اینجوری نیست که ما تاریخ رو از عینک قرن 21 یا از دوران تدوین حقوق بشر گذشته تاریخ رو ببینیم. ما ده فرمان موسی رو مثلا باید با قانون حمورابی که مال تقریبا یه دوره‌های زمانی نزدیک به هم هست مقایسه بکنیم. در ده فرمان موسی برده‌ها انسان تلقی میشن، ولی در قانون حمورابی برده‌ها در حد حیوانات هستن و قیمتشون و ارزششون در حد یک چهارپاست. اینجاست که ما میتونیم یه قضاوت واقعی بدیم.
آقای جلال تهرانی، صحبت‌های آقای علیجانی رو شنیدید. ایشون به سیر تاریخی و تطور خشونت در جهان اشاره میکنن و آنچه که طی شده و رسیده به لحظه اکنون که ما عذابهای اخروی رو به هر حال عذابهای مهیب و ترسناکی میبینیم، یا اینکه شما اون رو مقایسه میکنید با آنچه که داعش انجام میده. شما چه پاسخی به طور مشخص برای این نکته آقای علیجانی دارید؟
بسیار خوب، ما به این ترتیب داریم به یک نقطه مشترک نزدیک میشیم، و اون نقطه مشترک این هستش که به قول آقای علیجانی ما دچار آناکرونیسم نشیم و به قول معروف مسئله تاریخ رو در نظر بگیریم. اگر مسئله تاریخ رو بخوایم وارد ماجرا بکنیم، دقیقاً نگاه اکادمیک به اسلام این هستش که اسلام یک پدیده تاریخی 1400 سال است. یعنی اون چیزی که امروز داریم جلو چشممون میبینیم اسلامه. بنابراین یک پدیده تاریخی است که در طول 1400 سال تطور پیدا کرده، تحول پیدا کرده و ما حاصلش آن چیزی است که امروز میبینیم. و اما در مورد مسئله اینکه با مثلا حمورابی و غیره مقایسه بکنیم، بگیم بله من همچنین اعتقادی دارم، بنابر این قرآن رو من یک نوشته بشری میتونم اسمشو بگذارم منطقی تره، اینها در واقع به نظرم توجیه محسوب میشه. مسئله اصلی این هستش که وقتی که ادیان چند خدایی بودند، ما در دوران پولیتیستیک ریلیجن یا ادیان چند خدایی همزیستی بشر رو میبینیم. البته در اون دوران قربانی کردن انسان وجود داشته بدون تردید، ولی به جز این مجازات های دیگری که مجازات برای یک عمل باشه و تحت عنوان مذهب باشه، به شدتی که در ادیان تک خدایی وجود داشته وجود نداشته. این ادیان تک خدایی بودن که همزیستی رو از بین بردن، دین یهودیت، بعد مسیحیت و اسلام، غیر از خودشون رو باطل قلمداد کردن. به همین جهت مجازات ها روشن شد، پاداش ها روشن شد و بسیار هم خشن بود. ولی اگر ما اون مجازات ها رو تمثیلی حساب بکنیم و اون بخش از قرآن رو بگیم اینها تمثیل هستن، کدام قسمت رو میتونیم بگیم تمثیل نیست؟ اینجا یک محیط خاکستری درست میشه که اصلا معلوم نمیشه که ما سر چه چیزی میتونیم بیایم.
اجازه بدین این پرسش رو با آقای علیجانی مطرح کنیم و من در ضمن میخوام این پرسش رو هم از شما بپرسم آقای علیجانی، حتی اگر که بپذیریم که در این بحث که این مجازات ها تمثیلی است، چرا این تمثیل ها اینقدر ترسناکه؟ ممکن شنوندگان ما بخوان پاسخ این سوال رو بدونن. آقای علیجانی، بسیار از مجازات هایی که در دین آمده از یک خشونت و وحشت بی‌نهایت سرشار هست. چرا خداوند بعد بخواد که حتی گناه کاران رو تا این حد شکنجه بکنه و شکنجه ها بر اساس قرآن ابدی به نظر میرسن؟
ببین من یه نکته ابتدا در صحبت آقای جلالی بگم، ایشون خطای آناکرونیسم رو پذیرفتن، بعد دوباره پس گرفتن و دوباره پذیرفتن. یعنی گفتن بله ما نباید دوچار این خطا بشیم، ولی بعد دوچار این خطا شدن خودشون. اما این تشابهی که من میگم، من از خودم نمیگم، عین آیه قرآن سوره محمد آیه 15 میگه مثال اون جنتی که، یعنی تمثیل کسانیش با ادبیات متون مقدس آشنا هستن، میتونن تمثیل، حالا اصلا خارج از متون مقدس، در ادبیات کهن ما و همه کشورها تمثیل یک مسئله محوری است. خود قرآن معتقده که جهان پس از این جهان یک خلق جدیده. اصلا خود ادیان با همون زبان اسطوره‌ای که مطرح میکنن میگویند کل آسمانها و زمین دگرگون میشود و خلق جدیدی به وجود میاد. حالا در الهیات های مختلف این خلق جدید اساسا یه فرامکان و فرازمان هست، جایی که مکان، زمان، ماده اینها معنا نداره. اساسا این مثال های جسمانی فقط برای تقریب به ذهنه. این تمثیل ها برخواسته از زمانه خودش هست. تنبیه بدنی رو ما الان شکنجه میدونیم، ولی تا دو سه نسل قبل از ما، یعنی در همین ایران قبل از انقلاب، معلم شاگردش رو میزد، استاد کارگاه، استاد به اصطلاح شاگرد کارگاهش رو میزد. در خانواده تنبیه بدنی فرزندان توسط پدر مادر وجود داشت. تاریخی نگاه کنیم، نسل زیادی نکشته، گرون زیادی نکشته که بردهداری از بین رفته. جنگ های شمال جنوب آمریکا رو بردهداری بوده یه بخش عمدش. ما اگر تاریخ امروز بخوام به تاریخ گذشته نگاه بکنیم، قضاوتامون مخدوش خواهد بود. چه نسبتی بین جهان امروز و جهان قدیم وجود داره؟ به گمان من سه تا دید وجود داره. برخی این رو پیوسته میبینن، بخشی از روحانیت هم چون تاریخ گذشته ها رو پیوسته میبینه، میخواد عیناً همون مجازات ها رو تکرار بکنه. بعضی ها معتقدن یک گسستی بین جهان ما و جهان قدیم وجود داره، بنابراین دین هم متعلق به اون جهان هست و نمیتونه از این پل و خندقی که بین دو جهان هست عبور بکنه. من نگاهم نگاه دیگری است که گسستی پیوستی. به هر حال من معتقدم که این مفاهیم، مفاهیمی است که در بستر اساطیر شکل گرفته و بعد وارد ادیان شده و در این دوره هم شما ببینید، مثلا در دین زرتشت ما میبینیم میگه شما اعمال نیکتون به صورت فرشتگان بسیار زیبا برای شما ظاهر خواهند شد. یعنی اون حورالعینی که مثلا تو ادبیات اسلامی هست، در ادبیات زرتشتی میگه اینها اعمال نیک خود شما هستن که به این شکل در میاد، یا اعمال بد شما هستن که به صورت دیو و به اصطلاح به صورت تاریکی در میاد. این تمثیلی است که نهفته در ادبیات و ادبیات دینی است. به نقش تاریخی و تربیتی اینها هم بایستی ما توجه بکنیم. به هر حال تلطیف اخلاق بشر و حفظ همبستگی اجتماعی بخش زیادیش با ادبیات دینی با همین اصطلاح نگاه معادی صورت گرفت.
از طرفی آقای جلالی تهرانی، حالا خداوند در قرآن از خودش با عباراتی مثل ذو انتقام یا منتقم یاد میکنه، چرا باید خداوند خودش رو در قرآن، در کتاب مقدس مسلمانان، در جایگاه گیرنده انتقام از
بندگانش قرار بده.
بله ببینید، بیایم سه نفری بریم حدود 600 سال قبل از صدر اسلام، قدیمتر، یعنی زمان مسیح. اونجا چرا خداوند چهره محبت آمیز از خودش نشون میده؟ چرا پیامبر خداوند صحبت از بخشودگی گناهان میکنه؟ ولی 600 سال بعد یک دفعه خداوند به شدت خشن میشه، به شدت منتقم میشه. از طرف دیگه باز مسیحیت نسبت به غیر از خودش حداقل در الهیاتش، در روایت خودش، با محبت و مهر بیشتری برخورد میکنه، اسم عشق میاره و چیزهایی از این قبیل. سئله سوم در مورد این گسست و پیوستی هستش که آقای علی جانی بهش اشاره میکنن. چه کسی اتوریته روی این گسست و پیوست هستش؟ من الان باید به کی رجوع بکنم؟ من الان در یک زندگی قرار دارم که داعش وجود داره، جمهوری اسلامی وجود داره، روی سرنوشت ما اثر گذاشته. اتوریته اینجا چیه؟ ای کاش آقای علی جانی ولی فقیه بودن، خب ما خیلی خوشحال بودیم. ولی وقتی که ما میخوایم به قرآن رو رجوع بکنیم، به شریعت رجوع بکنیم، به طور مشخص معلوم اتوریته کیست. آقای مصباح یزدی بهتر قرآن رو میفهمه، بهتر فقه رو میفهمه، شریعت رو میفهمه، یا بنده و شما؟ بنابراین این پیوست و گسست رو ما آیا از دل خودمون در میاریمش؟
ایشون اشاره کردن به مجازات ها و عذاب های اخروی، مثلا حالا در دین مسیحیت. من میخوام از شما بپرسم که وضعیت این مجازات ها کلا در ادیان و باورهای دیگه چیه؟ مثلا حتی گفته میشه که اسلام از آنچه که در دین زرتشت آمده نسخه برداری کرده در مورد عذاب ها.
مجازات ها خوب به گمان من نسبتی داره با زمان تکوین اون متن مقدس و در زرتشت که قدیمی‌تر هست، یا یهود. البته یهودیت قدیم متقدم اساسا معاد نداره، یعنی مجازات انسان بعد مرگه و مجازات انسان خوب جاودانگیه. صدوقیان یه فرقه از یهودیان که تا زمان مسیح هم زنده هستن، اینا معاد رو قبول ندارن. فریسیان فرقه دیگه قبول دارن. در حال این پاداش و مجازات ها الهام گرفته از مناسبات زمانه است، از لرسین زرتشت وارد یهود شده، از یهود وارد اسلام شده. اما ببین، من به سوالات جناب جلالی پاسخ بدم، این که میگن اتوریته دست کیست، من سوال متقابلی از ایشون میکنم. شما با مذهبی هایی که اعتقاد دارن میخوان چیکار بکنید؟ اتوریته میتواند بشکنه، منتشر بشه. در مسیحیت هم پروتستانتیسم آمد، الهیات های مختلف آمدن، حتی الهیات بی خدا آمد. شما با مذهبی ها میخوان چیکار بکنید؟ آیا میخوان همه مذهبی ها رو بگیم که ارجاعتون رو به دین کنار بذاریم، چون آقای مثلا مصباح یزدی مفسر دین هست؟ نه، این کار شدنی نیست. ضمن این که در حتی حوزه های سنتی هم این ارجاعات فرق میکنه. من حالا حتی به گفتارهای عرفانی و اینها نمیخوام ارجاع بدم، به ابن عربی، به حتی ملا صدرای فیلسوف عبدالرضا کاشی که میگه آتش جهنم خاموش خواهد شد. حتی کلیسای کاتولیک، کلیسای کاتولیک در دو سال پیش اعلام کرد ما دیگر به جهنم اعتقاد نداریم. این بحثم چرا جون مسیحیت گفتن خدا مسیح مهربان بود و مسیحیت با ادیان دیگر مهربان تر بود؟ این دو گزاره اولیش درسته، دومیش به شدت نادرسته. انحصار طلب ترین دین تاریخ دین مسیح، جمله معروفشون خارج از مسیح و خارج از کلیسا راه نجاتی نیست. در اسلام ببینید دین زرتشت، یهود، مسیحیت، صابئین به رسمیت شناخته میشه. این که میگن تسامح و رواداری ندارن، بله نسبت به بت پرستی رواداری وجود نداشته تو همه ادیان. یعنی حالا این
یه علی جانی خیلی عذر میخوام، برای اینکه ما به تفسیر ادیان نپردازیم، به طور مشخص در مورد عذاب های اخروی فکر میکنم دیدگاه آقای جلالی تهرانی این بود که مسیحیت دین مهربان تری میتونه باشه، و اگر شما این مقایسه رو از این نظر قرار بدید،
من حتی میخوام بگم تاریخ رو ببینیم، دین یهود روادارتر میشه. به نام دین مسیح، حالا من به شخص مسیح کار ندارم، بیشتر از همه ادیان خون ریخته شده. اون انتقام هایی که شما گفتیم، ببینید در رابطه با آخرت و مجازات اینطوری نیست که بگیم ما کافران، یعنی کسانی که به خدا اعتقاد ندارن رو خداوند گفته من انتقام میگیرم. نه، شما رو آیات مشخصش بریم، بیشتر در رابطه با ظالمین، ستمگران، این هم برخواسته از یه مناسباتی که بود. بعد سوره بلاد و جاهای دیگه باید مشخصا رفت، وقتی که مظلومین در برابر ستمگران که دین رو به اصطلاح قدرت بسیار بالایی داشتن، میگه که خداوند در کمین شماست، خداوند آه ستمدیدگان است، انتقام شما رو خواهد گرفت، اشک یتیمان رو شما جاری کردین. حتی در دین میگه که رأیت الذی یکذب بالدین، آیا تو دیدی کسی که دین رو تکذیب میکرد؟ خب همه ما منتظریم بگیم کسی که دین رو تکذیب میکرد، یعنی کسی که گفته خدا نیست یا محمد رسول خدا نیست.
که اینا هم البته بوده، ولی میگه چه کسی که یتیم رو میراند، کسی که علاقه و اشتیاقی نداره که اطعام مسکین بکنه.
آقای جلال تهرانی، ما در دقایق پایانی برنامه هستیم. به هر حال آنچه که در قرآن آمده مجازات هایی است که به نظر خیلی خشن میرسه، پوشیدن لباسی از آتش، نوشیدن نوشیدنی های گداخته از ظرف های گداخته، از نظر روانشناختی شاید بتونیم بگیم که خیلی خشن توصیف میشه. آقای علیجانی معتقد هستن که خب به حال با ظرف زمانه باید دید، ولی در حال حاضر باید با این چه کرد. الان خیلی از روانشناسان میگویند که توصیف خشونت خودش میتونه که عامل خشونت باشه.
بله، این سوال رو البته آقای علیجانی هم دقیقاً پرسیدن از من که با مردم مذهبی مسلمانی که الان هستن که باید کرد. اتفاقا اینجا باز برمیگرده به همون مسئله انکرونیزم. شما مادامی که اعتقاد به حکومت اسلامی داشته باشید، معتقد باشید که بله مثلا یک کشوری میتونه سیاستش اسلامی باشه، لاجرم باید یکی از مهمترین پایه‌های یک حکومت رو که بحث مجازات هستش، احکام قضایی هست، رو درش وارد بکنید. پس بنابراین پاسخ من به طور مشخص این هستش که قرآن رو در همون 1400 سال پیش در نظر بگیریم، قرآن رو برگردونیمش بالای تاقچه بگذاریمش همانطور که در گذشته بوده و مسلمان ها با آرامش زندگی کردن. مادامی که کوچکترین اعتقادی به حکومت اسلامی داشته باشیم، در واقع آمدیم همون مجازات ها رو برای 1400 سال بعد و برای امروز بشر معین کردیم و کسی نمیتونه اینجا انتخاب بکنه بگه من این دوتا مجازات رو میپسندم ولی مثلا سنگسار رو نمیپسندم.
بسیار خب، پس آقای علیجانی اگر جنبندی شما رو از موضوع و پاسخ کوتاهتون به آقای جلال تهرانی رو بشنویم سپاسگزار میشم.
بله، ببینید من متأسف از یوسف شریعتی بودم که حکومت دینی رو مادر استبداد میدونه. حکومت دینی یعنی حکومتی که سه ویژگی داره: مشروعیتش از خداوند میگیره، نه از مردم، متصدی اجرای شریعت و متولیان اصلیش روحانیت. نوع اندیشان دینی با هر سه این پارامترها مخالف هستند و از درون این تفکر حکومت دینی به معنایی که آقای جلالی مراد میکنن، حکومتی که متصدی اجرای شریعت است، در نمیاد. بنابراین به گمان من قرآن تاخچه رفتنی نیست، یعنی راه حلی که ایشون میدن موقتا میتونه بره. راه حل بنیادی ترش و سرنوشت خاورمیانه نشون میده که اسلام دینی است که بشود اسلام رو میشود از حکومت بیرون کشید، ولی از دنیای اجتماع و سیاست نمیشه بیرون کشید. راه حلش این هست که از قضا این باز بشه و شریعت تاریخی بشه، که ما اساسا نمیتوانیم قوانین الالعبد داشته باشیم. و اندیشان دینی حداقل امروز میشود گفت همشون جدایی دین و دولت رو که آقای جلالی اشاره میکنن به درستی میپذیرن، ولی راه حلشون در این که دین رو میشود به تاخچه فرستاد به گمان من تو خاورمیانه پاسخ نمیده و این تحویل دادن دو دستی نیروهای مذهبی به دست بنیادگراها و داعشی ها خواهد بود. ببینید در آخرت قرآن میگه جزا هم وفاق است، سوره نبع میگه این رو آیه 26. یعنی یک توازنی بین عمل و عکس العمل شما وجود داره. اینجوری نیست، چون شما چند بار بین سوالاتتون هم این تکرار کردین که گویین این مجازات ها برای کافران عقیدتی. ببینید نوعی تناسب بین جرم و مجازات در قرآن وجود داره، ولی حتی ببینید مادر بزرگ من هم دیگر با اون زمان اون هنگام حرف نمیزنه. در قرآن گفته که خدا چرت نمیزنه، خدا زن نداره، خدا بچه نداره. الان سنتی ترین اخشار هم دیگه با این زبان حرف نمیزنن. بنابراین ما بایستی زبان دین رو برای جامعه دینی بروز کرد با این پرسشی که شریعتی میگفت اگر محمد امروز بود چه مثالی میزد، چه تمثیلی میزد، چه مجازاتی بود مطرح میکرد.
آقای جلالی تهرانی، زمینه که جنبندی شما رو هم میشنویم، ممکنه که خب این پرسش برای شنوندگان ما به وجود بیاد که خب چه اصراری است اگر قرار هست که تغییراتی در این سطح رخ بده که ما بخوایم که همون دیدگاه رو، حالا مثلا فکر بکنیم که اگر محمد الان بود چه مثالی میزد.
بله دقیقاً این سوال رو من باید در واقع تکرارش بکنم که اصلا چه اصراری است که به این مسئله که امروز اگر محمد بود چه میکرد فکر کنید. ببینید اسلام بدون هیچ تعارفی فرهنگ اسلامی و اینها نیست، اپیستمولوژیک نیست. اسلام قانونه و قانونی که روی ما داره تحمیل میشه یا نمیشه. تنها راهی که وجود داره این هستش که جلوی اسلام رو بگیرید بدون هیچ تعارفی، اسلام رو بگذارید در شکل سنتی خودش بمونه، قوانین خودش رو به ما تحمیل نکنه. وقتی در قوانین رو ببندید، اونجا دیگه مسئله تعبیر و تعویل از قوانین که کدومهاش خوبه کدومهاش بده، کدومهاش رو باید امروز گسست نسبت بهش داشته باشیم یا پیوست نسبت بهش داشته باشیم، اصلا این بس به طور کلی کلم یکون میشه.
خیلی سپاسگزارم از هر دو مهمان برنامه آقای جلالی سهرانی.
خانم ایداری بگم؟
بله حتما حتما، خواهش میکنم.
ببین اصلا بحث من این نبود که گسست و پیوست، این که کدوم قانون خوبه کدوم قانون بده. من با این جمله که در قوانین فراتاریخی باید بسته شود با آقای جلالی اشتراک دارم، اما در این که چگونه بسته شود، به نظر من راه مهندسی دینی پاسخ میده، راه آقای جلالی در خاورمیانه پاسخ نخواهد داد. اسلام یک دین سیاسی، بحث اینجا معرفتی نیست، بحث راه بود.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای علیجانی و از شما آقای جلالی تهرانی که با ما همراه بودید این هفته.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.